أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروش جزئی از مجموعه یا استثنای جزئی از مجموعه سواری دارد که مرحوم شهید در شرح لمعه 10 صورت اینها را مطرح کرد و احکام برخی از اونها را هم ارائه کرد. اون چه که بیشتر محل ابتلاست همان است که در مکاسب و جواهر و اینها آمده. تبیین این سور دهگانه برای آن است که وجوهاتی هم که از طرف شارع مقدس به اموال مسلمین تعلق میگیرد اونها هم حکمشون کاملا روشن بشه. شاید در مسئله زکات، در مسئله خمس و مانند آن به این گستردگی بحث نشده که آیا تعلق خمس یا تعلق زکات به نحو کلی فعل معین است یا به نحو اشاعه است و مانند آن. در اونجا فقط میگوین که از هر بخشی از خاصی از گندم با فلون مقدار را بدن یا بخش خاصی از انعام سلاس فلون مقدار را بدن. اینها به چه نحوه تعلق میگیرد؟ در مسئله بی چون محل ابتلای عملی مردم و علمی فقها بود زیاد مطرح کردن. در مسئله خمس و زکات چون کمتر محل ابتلای عملی مردم و علمی فقهاست متاسفانه زیاد مطرح نکردند. سر طرح این مسئله در باب بی آن است که اون مشکل حقوقی را جدا به همراه دارد، زیرا اگر فروش جزئی از مجموعه یا استثنای جزئی از مجموعه به نحو کلی فعل معین بود تالف به حساب هر دو نیست، ولی اگر فروش جزئی از مجموعه یا استثنای جزئی از مجموعه به نحو اشاعه بود اون تالف به حساب هر دو هست. در جریان خمس و زکات هم همینطور است. اگر این 1/10 که تعلق میگیرد یا 1/5 که تعلق میگیرد فی ما سقط سما العشر، گندم های دیمی که به وسیله باران تأمین می شود 1/10 رو باید بدن، گندم هایی که با آبیاری دستی تأمین می شود 1/20 رو باید بدن، یا در نقدین 1/40 رو بدن. این کسرها در اونجا که گفته شد کسر خب ظهوری در اشاعه دارد. اگر ظهوری در اشاعه دارد اگر مال طلب شد هر دو طرف خسارت می بینن، یعنی چه معدی چه مستحق به بیت المال. آیا این گونه از خسارت ها را بیت المال با تحمل کند یا خصوص معدی یا مشترک؟ این مربوط به آن است که این وجه شرعی یعنی این زکات این خمس به چه نحوه تعلق گرفته. اگه به نحوه کلی فعل معین تعلق گرفته تالف به عهده معدی است، اگه به نحوه اشاعه تعلق گرفته تلف به عهده هر دو است. در اونجا خیلی بحث نکردن. اگر چون چه به ذمه تعلق بگیرد خب مشکلی برای طرفین نیست، معلوم است که ذمهش بدهکار است ولو این تلف شده باشد. یه آسودگی برای معدی هست و این است که میتواند قبل از تصرف یا همه را تصرف بکند، در این تصرف بکند و بعداً از ذمه خود را تفریق کند. یا اگر به نحو کلی فعل معین تعلق بگیرد قبل از ادای زکات یا قبل از ادای خمس می تواند در این مال تصرف بکند، در بخش پایانی هرچه مونده است اون را به حساب زکات و خمس به بیت المال بپردازد. ولی اگر به نحو کسر مشا تعلق بگیرد به نحو اشاع تعلق بگیرد که چه ظاهر خمس و امثالون است، نزدیک هیچ کس نمیتواند وقتی سال مالی او فرا رسید بدون تخمیس مال در مال خودش تصرف بکند، برای اینکه با بیت المال شریک است و هر گونه تصرفی در مال بدون رضایت من به یده عقدت و بیت المال جایز نیست. اینکه اونا که متشرعن متعبدن میان اجازه میگیرن سرش همین است، برای اینکه به نحو کسر مشاء تعلق گرفته، نه کلی فی المعین. اگه کسر مشاء است طرفین یعنی هم بیت المال هم خود شخص در مال سهیمن و وقتی سال مال رسید بدون اجازه بیت المال حق تصرف ندارد، کما هو الحق. قرض این است که در اون گونه از موارد خیلی بحث کلی فی المعین و اشاع و تزاحم حقوقی اینها مطرح نیست، لذا در این قسمت از مکاسب که بحث میکنن در کتاب زکات و خمس ارجاع میدن، میگن چنگ در باب بی مشخص شده است. و حقیقتا این کتاب مکاسب از کتابهای عمیق و پربار فقهی ما امامی است. و نوبت ها در نوبت ها قبل ملاحظ فرمودی که این بخشایی که مرحوم ابتکاری که مرحوم شیخ انصاری دارد این است که بسیاری از این مسائل را توسعه می دهد به حدی که ازش قاعده فقهی در میاد. یعنی وقتی شما در مکاسب و در بی صاحب نظر شدید انشاءالله در بسیاری از عقود معاملاتی هم صاحب نظر می شید. مثلا جریان بیع فضولی اونطوری که ایشون اینجا بحث کردن، در باب بیع بحث کردن، شما در اجاره، در مساقات، در مضاربه، در مزارعه، در خیلی از عقود اسلامی میتوانید این نظر رو اعمال بکنید، برای اینکه قاعده فقهی به دست شما بده نه مسئله فقهی. و این در عبادات البته کم است، در معاملات این گونه از کارها را این بزرگوار و امثالیشون مثل جواهینا کردن. در این مقام که مرحوم شهید 10 صورت را ذکر کرده است و منتها محل ابتلا چون کم بود به بعضی از اون صور پرداخت، قسمت مهم اون احکام صور 10 گانه تو همین تحلیلات مرحوم شیخ به دست میاد. یه وقت است که جزئی از مجموعه را می فروشن، چون که تا حال بحثش گذشت که لو باء سا ان من صورتین آیا کلی فی المعین است یا فرد منتشر است یا اشاعه. روشن شد که فرد منتشر محال است، امر دائره بین کلی فی المعین و اشاعه است، هم حکم فقهی اینا مشخص شد هم تزاحم حقوقی. اما اگر استثناء بکنند جزئی از مجموعه را، لبس تسنا جزء من المجموعه، که در بحث های پیشین عنوان استثناء جز از مجموعه مطرح شد، منتها چون نوبتش نبود بابسوتن بحث نشد. و اون است که بگوید بعتو که هذه الصبره الا ساعا منها. یه وقت است میگوید بعتو که ساعا من هذه الصبره، یه وقت است میگوید بعتو که هذه الصبره الا ساعا منها. در اینجا اگر چون که این صبره آسیب ببیند این خسارت به عهده کیست؟ غالب فقها ها فرمودن خسارت مشترک است. مثالی که مرحوم شیخ تو انصار ذکر میکند میگد که اشکال در اینه که اگر میوه باقی را بفروشد و چند رطل یا چند کیلو را به اصطلاح استثناء بکند، فلو خاصت ثمره، این خوص که اجوف واویست یعنی فساد، گرچه اجوف یائی هم خیس به کار رفته است ولی اصلش اجوف واویست. خوسه و خیسه هر دو معنی فساد است، منطور رجحانش به اون اجوف واویست. خوص یعنی فساد. اگر چون که میوه های این باغ را فروخت بعد سرما بعضی قسمت فرمایی رو فاسد کرد، هم از بین نبرد ولی فاسد کرد، این ضرر به عهده کیه؟ فرمودن معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که هر دو طرف آسیب میبینن، متضرر میشن، منتها فروشنده به مقدار کسر خودش، خریدار بقیه. اگر گفت من 10 کیلو به استثناء 10 کیلو از میوه های بارمشو فروختم، این 10 کیلو نسبت به مجموع حساب میشه. اگر 1/10 است، 1/100 است، 1/20 است، به همون اندازه خسارت توزیع میشه. پس این چیزی نیست که خسارت متوجه خریدار باشه، بلکه متوجه خریدار و فروشنده است. اشکالی که این بزرگان مطرح میکنن بگن به این که در اونجا که سایی از صبح دارا فروخت، مشتری و خریدار جز ارا مالک شد، بقیه مال فروشنده است و تمام ضرر متوجه فروشنده بود، خریدار هیچ ضرری رو تحمل نمی کرد. اما اینجا شما میگید فروشنده که مجموعه میوه های باغ رو فروخت به استثناء یک جز، در اینجا فتوا شما این است که این ضرر و آسیب و آفت مشترک بین فروشنده و خریدار است. در اونجا خریدار یک جز را مالک شد به وسیله خریدن، قسمت مهم مال فروشنده بود. در اینجا خریدار قسمت مهم را مالک است به وسیله خریدن، فروشنده جزئی را مالک است به وسیله استثناء. در اینجا که فروشنده جزئی از مجموعه را مالک است، میگید ضرر و آفت مشترک است. اونجا که فروشنده کل را مالک است و جز را خریدار مالک است، میگه تمام ضرر مال فروشنده است. خب اونجا ضرر مشترک نیست، اینجا ضرر مشترک است. چه فرق است بین فروش جزئی از مجموعه و بین استثناء جزئی از مجموعه؟ این نقد را که فقها رضوان الله علیهم متوجه شدند، در صدد حل این علاج حل و علاج این مشکل برآمدند. وجوهی را به عنوان علاج ذکر کردند که مرحوم شیخ به دیگران رضوان الله علیهم این وجوه را مورد نقد قرار دادند. الان باید این اشکال کاملا تقریر بشه، بعد وجوهی که به عنوان حل این اشکال مطرح شده ارائه بشه، بعد انشاءالله به حاست خدا به جمع‌بندی نهایی برسیم. چند وجه به عنوان تفاوت بین مسئله فروش جزئی از مجموعه و بین استثناء جزئی از مجموعه ذکر کردن. وجه اولی است که اگر ما در مسئله فروش جزئی از مجموعه فتوا دادیم که ضرر متوجه فروشنده است نه مشترک، برای نص است به اون صحیحه برید ابن معاویه اجلی است. اینجا ما همچنان نصی نداریم. فالفارقوه و نص خیلی از بزرگان که منهم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمعین است اشکال کردن به این که شما از اون نص چه فهمیدید که میگید فارق اون نص است. اگر اون نص یک قاعده ای را به شما افاده کرده است، باید در اون مسئله و در این مسئله برابر هر دو فتوا به نفع کلی فی المعین بدید، چه اونجا که جزئی از مجموعه را میفروشد و چه اینجا که جزئی از مجموعه را استثناء میکند، در هر دو حال اگر کسی جزئی از مجموعه را مالک شد، ضرر مال دیگری است نه مال خود او. و اون نص این است. و اگر نص قدرت افاده قاعده فقهی نداشت، ما نتوانستیم یه قاعده فقهی از این نص استفاده کنیم، باید بر خصوص مورد نص اقتصار بکنیم، جمود بکنیم، نباید به ابواب دیگر تعدی بکنیم، یک. و نباید حتی در باب بی از مورد فروش قصب به فروش به امور دیگه تعدی بکنیم، دو. در حالی که همه فقها خود شما گفتین اختصاصی به نی فروشی ندارد، اختصاصی به هیزم فروشی ندارد، مگر اون درباره سای از صبره وارد شد، شما درباره سای از صبره بحث میکنید، به اون نیفروشی تمسک کردید، من میشه قاعده فقهی است دیگر. اگر نص باشد که چگونه شما هیزم فروشی را سند قرار دیدید برای گند فروشی. مسئله ما در فروش بیع سای، فروش سای از صبره است. صحیحه معاویه در باره فروش نیهای انباره. خب چی رو از اون بارید بینید مستو کردید؟ بلاخره بارمان یه قاعده فقهی مستو کرد دیگه. خصیصه برای نی و هیزم و گندم که نیست، هر جا جزئی از مجموعه را کسی مالک بود، اون آسیب متوجه دیگری است، متوجه اون نیست. اینجا هم همینطوره دیگه. پس اگر به نحو قاعده باشد فرقی بین فروش جزئی از مجموعه و بین استثناء جزئی از مجموعه نیست. اگر به نحو تعبد محض باشد، خب شما با در مورد خودش اتفاق بکنید، این محال نیست که شارع مقدس نسبت به امر تعبد خاص داشته باشد، ولی نمیشه از اونجا تعبد کرد جای دیگه که. پس این اولی که فارق نص است، این سخن ناصواب. دومی که فارق اجماع است، درست است، ما قبول داریم که اجماع در کار است. اجماع به این معنا که قولی است که جملگی برانند. اینجا همه فتوا دادن که خسارت مشترک است، اونجا نگفتن، گفتن خسارت به عهده بایی است، بر این گفتن. اما ما همونطوری که توافق اصحاب را احراز کردیم، راز این توافق هم احراز کردیم. ما یقین میدونیم که اینا رو تعبد محض نگفتن، هر کدام به یک وجهی از وجوه فقهی و ارتکاز معاملاتی و مانندان تمسک کردن. یه اجماعی نیست که کشف از رضای معصوم بکنند کشفن تعبدی، یا این دور نیست. بالاخره ما هم کارشناس این رشته ایم، همین بزرگانی که فتواشون این است، بینیم در خلال کلماتشون به وجوهی تمسک کردن، این برمیشه اجماع محض تعبدی محض نیست دیگر. پس اجماع نمیتواند فارغ باشه. وجه سومی که ذکر کردن، گفتن به این که در اینجا که جزئی از فروشنده جزئی از مجموعه را استثناء کرد، چیزی برای واجب نیست. در اونجا که جزئی از مجموعه را فروخت، چیزی برای واجب است. اون وجوب عبارت از اقباض است. اگر کسی سایی از صبره را فروخت، گفت به تو که سا من هذه صبره، وفای به این عقد برای واجب است، یعنی اقباض این سا واجب است. بر او واجب است که یک بن گندم را تحویل بده. اما در مسئله استثناء سایی از صبره که بر او واجب نیست یک من گندم را تحویل بگیره، که اگر گفت من میوه های این باغ را فروختم مگر 10 کیلو، بر او واجب نیست که این 10 کیلو رو به کسی تحویل بده، که اگر موند بهش میدن نشد نه. اما اونجا که سایی از صبره را فروخت بر اساس اوفو بالعقود، بر او واجب است که این یک من را تحویل بده. چون بر او واجب است که یک من را تحویل بده، تا اون جایی که یک من موجود است باید به عقد وفا کند، اوفو بالعقود. تا اونجا که این یک من صلاحیت اقباض دارد، بر او واجب است که اقباض بکند. پس فرق اساسی فروش جزئی از مجموعه با استثناء جزئی از مجموعه در این است: اونجا که جزی از مجموعه را فروخت، بر او واجب است اقباض کنه. الان که بسیاری از این گندم‌ها از بین رفت، بخش مونده، این مقداری که مونده یسلهو برای اقباض و وفای وقت، بر او واجب است. اما اونجایی که جزی از مجموعه را استثناء کرد برای خودش، که چیزی بر او واجب نیست، اگر مونده بهش میدن نه مونده نمیدن. این فرق. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماد به این که درست است، فرق بین مقام و اونجا همینه که در اونجا اقباض واجب است و دفع واجب است، چون وفای به عقد واجب است. اینجا چیزی را برای خودش استثناء کرده، چیزی برای او واجب نیست. اما شما یه پیش فرضی دارید که جزء باس دور و مصادره مطلوب میشه. چرا؟ بگه شما همین مسئله اقباض را، مسئله اقباض را تشریح کنید، مسئله وفاء به عقد را تشریح کنید، مسئله دفع حقوق مردم را تشریح کنید. این که گفتید اگه کسی جزئی از مجموع را برو فروخت اقباضش واجب است، دفعش واجب است، وفاء به عقدش واجب است، یه مقداری رو تشریح کنید ببینید به کجا میرسید. ما یه قاعده داریم که اوفو بالعقود، بله، یه قاعده داریم که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، و این مال بایعه هم زمان معاوضی است نه زمان ید. معنای زمان معاوضه هم اینه که معامله باطله. اینا قاعده رو کنار هم بذارید. کسی جزئی از یک مجموعه را فروخت، گفت بعتو که سا ان من هذه الصبر، این یک. دو تا قاعده فقهی هم اینجا هست. شما یکی رو گرفتید تکرار کردید، خیال کردید و نتیجه میرسید. اون یکی که شما تکرار کردید و خیال کردید به نتیجه رسیدید، این است که وفای به عقد واجب است، اقباض واجب است، دفع مال مردم واجب است. این درست. اما همین رو باز کنید، اقباض چی واجبه؟ دفع مال مردم واجبه، وفای به عقد واجبه. همه اینها متفرع بر اینه که این عقد باشه. اون قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه میگه همین که عقد بسته شد قبل از اقباض این کالا تلف شد، کل معامله فاسد میشه. بعد وقتی کل معامله باطل شد، چیزی بر فروشنده واجب نیست، نه اقباض واجب است، نه وفا واجب است، نه دفع واجب است. چی واجبه؟ شما آمدید اول گفتید اقباض واجب است، چون اقباض واجب است پس این مال را باید به صاحبش بدهد. ما میگیم وجوب اقباض متوقف بر آن است که این مال مال او باشد، متفرع بر آن است که اونچرا که مونده باعث صحت عقد باشد. در حالی که اون قاعده میگوید هر مبیعی که تلف شده است قبل از قبض باعث بطلان معامله است. خب ما الان از شما میپرسیم این مقدار که تلف شده مال کیه؟ این مقداری که تلف شده اگر مشترک باشد بین فروشنده و خریدار باعث بطلان این معامله است. وقتی معامله باطل شد قبضی واجب نیست، دفعی واجب نیست، وفایی واجب نیست، باید پول برگردونه. کل یه وقت از آدم مال مردم رو تلف میکنه، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، زمان ید دارد نه زمان معاوضه. یه وقتی چیزی رو به مردم فروخته قبل از تسلیم تلف شده، باید مال مردم برگردونه، یعنی پول مردم برگردونه، نه عوض بده. دیگه مثلی و قیمی مطرح نیست، معامله باطل است و پول باید برگردونه. خب اگه پول باید برگردونه دیگه سوال از وجوب اقباض نیست. معنای مصادره دور به مصادره مطلوب اینه که شما مقدمه را در اون نتیجه را در مقدمه ذکر کردید و از نتیجه نتیجه گرفتید به جای که از مقدمه نتیجه بگیرید. شما آمدید گفتید چون اقباض واجب است، در اون جایی که جزئی از مجموع را میفروشد اقباض واجب است، اون جایی که جزئی از مجموع را استثناء میکند چیزی بر او واجب نیست. چون اون جایی که جزئی از مجموع را میفروشد اقباض بر او واجب است و این مقداری هم که مونده است یسلح للاقباض، پس اینجا همین مقدار رو باید بده. خب این وجوب اقباض از کجا ثابت میکنید؟ ما میگیم نخیر، اقباض واجب نیست. چرا؟ چون قاعده فقهی که خود شریعت به ما فرمود این است که هر مبیعی که قبل از قبض طلب شد باعث بطلان معامله است. شما از کجا ثابت کردید که این مبیع مال فروشنده نیست یا مشترک نیست؟ خرید مال خریدار نیست یا مشترک نیست؟ شما در ما در اونجا برابر صحیح برید سند داریم که این مبی مال فروشنده، این که تلف شد مال فروشنده است. این نس، این نس اگه تعبدی محض باشد فقط شما باید در باره نیفروشی سخن بگید، نه سبرگند فروشی. اگر قاعده فقهی از او در میاد کما هو الحق، فرقی بین مقام ما و اون مقام ندارد. خب شما وجوب اقباض از کجا احساس کردی؟ گفتی چون اقباض واجب است پس بنابراین این فردم یسله للاقباض، این معامله صحیح است و به نحو کلی فعل معین است و باید اقباض بکنه. من میگم وجوب اقباض اول کلامه. اگر این تلف به حساب هر دو بیاید وجوب اقباض ندارد. اگر تلف مخصوص فروشنده باشد بله وجوب اقباض دارد. این اول کلامه. شما میگید چون اونجا اقباض واجب است و اونچرا که مونده یسله للاقباض، میگیم وجوب اقباض نتیجه است. اگر به نحو کلی فعل معین باشد اقباض واجب است. شما میخواید از وجوب اقباض کلی فعل معین نتیجه بگیری؟ کی گفته اقباض واجبه؟ ما دو تا قاعده داریم. یه این که وقتی آدم معامله کرد باید به معامله وفا وقتش وفا بکنه، یکی این که اگر چیزی تلف شد معامله باطل است، معامله باطل که وفا ندارد. این دو. شما از کجا فتوا میدید به این که اقباض واجبه؟ وقتی میتوانید فتوا به وجوب اقباض بدید که ثابت کنید معامله صحیح است و مشمول کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نشده و این زمان معاوضی در کار نیست، این بی همچنان باقیه. بله مال مردم رو باید مردم داد. پس شما از نتیجه گرفتید نه از مقدمه نتیجه. منتها نتیجه رو دو بار تکرار کردید، یه بار آوردید کنار جای مقدمه نشوندید، یه بار همین نتیجه رو بسترها در پایان ذکر کردید. این میشه مصادره مطلوب. مصادره مطلوب این است که همون نتیجه با یک حیله‌ای به جای مقدمه بنشیند. شما از وجوب اقباض را نتیجه گرفتید. این همون دوره. بنابراین این نمیتواند وجهی باشد برای فرق بین مسئله استثناء جزء از مجموعه و بین فروش جزء از مجموعه. حالا ببینیم وجود. البته این بخش رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در جلد 22 جواز ذکر کرده که حالا اگر فرصت شد خود عبارتش هم میخونیم. والحمدلله رب العالمین.